فرعونی که ادعای خدایی میکنه.
خیلی نکته مهمی واقعا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، که درخواست خود حضرت موسی علیه السلامه و فرمایش حضرت عالی، که خیلی نکته مهمیه. خوش. یعنی فرعونی که مظهر تکبر است، فرعونی که مظهر فرعونیت است، یعنی ما داریم این رامسس دوم در طول تاریخ فرعونه سخت‌ترین و متعصب‌ترین و بداخلاق‌ترین و متکبرترین فرعونه بودن.
همینطوره. واقعا اون ادب خدایی رو ما بتونیم رنگ الهی رو داشته باشیم، اینطوری عرض کنم، رنگ الهی رو داشته باشیم، خیلی عالی خواهد شد.
دقیقا همینه. یعنی میخوام بگم پس نکته بسیار نکته مهمیه. یکی از روش‌های نهادینه سازی بحث عفاف و حجاب که واقعا به نظر میرسه امروز ضرورت جدی داره در سطح جامعه، گفتمان سازی مسئله حجاب و عفاف است. ببینید شما نگاه کنید دشمنان اعتقادی ما چقدر دارن کار میکنن در اینکه تو فضاهای مجازی دارن گفتمان سازی علیه حجاب انجام میدن.
بله.
وقتی گفتمان سازی رو به واسطه افراد در واقع ناآگاه و نادان داخلی ما دارن مطرح میکنن، اونها رو به قول من علم به دست میکنن و نسبت به بحث پوشش و حجاب دارن انگیزش های منفی به مردم میدن، این یعنی گفتمان سازی. ببینید قرآن چی میفرماید در سوره حجرات آیه 7، من بخشی از آیه رو خدمت عزیزانمون تلاوت میکنم. میفرماید اون بخش در واقع یک سوم آخر آیه 7 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. میفرماید که در واقع کسانی که میخوان یک مسئله رو، یک امری رو بهش واقف باشن و اهل عمل صالح بشن، چه کسانی هستن؟ کسانی که حالا به پیغمبر اکرم فرماید کسانی که محبوب قلب شما میشن. و اینا کیا هستن؟ کسانی هستن که خدا دوستشون داره.
بله.
یعنی باید یک عشق و محبتی ما در قلب جوانانمون نسبت به حجاب ایجاد بکنیم، نسبت به عفاف ایجاد بکنیم. باید جوان امروز بدونه که حجاب و عفاف یک سپر دفاعی از بلیات پیرامونی در اجتماع است. همچنان که بنده این رو در شرح حال و به اصطلاح صحبت‌های اسلامگرایان غربی دیدم، یعنی خانم‌هایی که خصوصا به اسلام گرایش پیدا کردن، اولین رکن ایمان آوردنشون حجاب بوده. یعنی قبل از اینکه بخوان بیان مسلمان بشن اول حجاب رو انتخاب کردن.
مهم.
اکثر این افراد وقتی باشون مصاحبه شده گفتن ما به خاطر این حجاب و پوشش مناسب و عفاف رو انتخاب کردیم که حس کردیم یک حصار بسیار زیبا دور ما تنیده میشه که آسیبها و به قول معروف تیر و ترکش های منفی به ما نمیخوره.
در اون پناهگاه امن قرار میگیره.
احسن. در اون کهف الحسینی که تعبیر شما خیلی قشنگتر از مال من بود. در اون پناهگاه و اون کهف الحسینی که پناهگاه محکمی که قرار گرفته و در سطح جامعه داره فعالیت میکنه، پزشک، مهندس، معمار، وکیل، حقوقدان، قاضی، هر چیه داره کار خودش انجام میده، اما به واسطه اون حجاب و اون عفاف در صدف در واقع حجاب قرار گرفته. خب این معرفت بخشی رو ما باید در سطح جامعه به واسطه یه قوانینمون داشته باشیم.
بله.
این نکته. بعد ادامه آیه میفرماید و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. یعنی چی؟ یعنی انسانی که میخواد به درجه معرفت کامل برسه دو تا مسئله باید در وجودش تحقق پیدا بکنه که قوانین ما باید تو اجرایی شدن این کار رو انجام بدن. یک، باید حب به ایمان، حب به خوبی ها، حب به حجاب و عفاف و تقوا پیدا بشه درشون.
بله.
که بتونه سطح فکری اونها رو بالا ببره. دوم اینکه و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، نسبت به گناه، خطا، خبط و خطا و آلودگی و پلیدی و رذیلت های اخلاقی تنفر ایجاد بشه در قلبشون. اینم عامل دوم. چقدر زیباست. بعد در انتها خداوند کریم میفرماید اولئک هم راشدون، یعنی کسانی که این دو بال پرواز رو داشته باشن به مقام رشد میرسند.
بله.
خیلی زیباست.
حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرم
من همینجا از جانب همه شنوندگان عزیزمون، همه مؤمنین، همه شهروندان عزیزمون، همینجا برای که انشاءالله این باب گفتمان سازی بیشتر ایجاد بشه و در واقع مطالبه گری صورت بگیره، از همه مسئولینمون میخوام به عنوان کسانی که وظیفه قانونی و الهی دارن که قوانین حجاب و عفاف رو خصوصا در سطوح معرفت بخشی، خصوصا در سطوح تبیین مسئله حجاب و عفاف در رسانه، در فضاهای مجازی، در سکوهای به اصطلاح علم آموزی و کرسیهای آزاداندیشی، در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در مدارس فعال‌تر کنند. و این مسئله لازمه که ما مطالبه گری داشته باشیم. و اینا حالا دو سه تا موردی بود که من در بحث نهادینه سازی حجاب و عفاف در سطح جامعه خدمتتون عرض کردم.
بله، خیلی متشکرم. با روش‌های جذاب و انگیزشی و بدور از تعصب‌ها و خودخواهی‌ها اگر بتونیم جوان‌ها رو به فضل الهی جذب کنیم، این نهادینه میشه دیگه، پایه‌های اعتقادیشون محکم‌تر میشه.
قطعاً همینه. و من یه نکته اضافی هم عرض کنم خدمت همه بزرگواران شنونده، اینی که مادران عزیز، پدران عزیز، جوانان عزیز، بیایید واقعاً با تأسی به قرآن و اطرد این نهادینه سازی رو تو خونه های خودمون هم راه اندازی بکنیم. یعنی واقعا باب گفتگو باز بشه. نترسیم از اینکه جوان من، نوجوان من، دختر من، پسر من در مورد مسائل دین، در مورد مسائل حجاب، عفاف از من سوال میکنه. حتی اگر بگه که من حجاب رو قبول ندارم، دلایل متقن شما برای اینکه من حجاب رو بپذیرم چیه؟ این ما رو وادار میکنه بریم علم هامون رو کاملتر بکنیم، دانشمون رو، معارفمون رو کاملتر بکنیم، انشالله بتونیم به صورت رفاقتی، دوستانه، دلسوزانه در محیط خانواده انشالله این مباحث رو هم هماندیشی داشته باشیم.
انشالله. و چه بسا خانواده هایی که خدای ناکرده والدین هستن که معتقد نیستن، فرزندانن که خیلی معتقد هستن و رعایت میکنن. این گفتمان که شما میفرمایید اگر در بطن خانواده باشه خیلی کارسازه.
کاملا درسته. ما یک مورد مراجعه کننده داشتیم که دختر خانم 16 ساله اهل حجاب و عفاف و بعد با مادر اومده بود. مادر خب وضعیت حجابش نامناسب بود، اومد پیش من گفت من اصلا راضی نیستم از که دخترم با حجابه، باهاش صحبت کنید که روش ما رو انتخاب کنه. گفتم خب اشتباه اومدید، من هرگز چنین کاری انجام نمیدم. ازشون پرسیدم چرا این دختر خانمتون مسیرش رو از شما جدا کردن؟ گفتن دوستانی دارن تو مدرسه که دائم با هم گفتگو میکنن.
بله.
ببینید همین گفتمان سازی، گفتگو سازی که داریم میگیم.
بله.
اینجا خودشو نشون میده. حتی اگر والدین یک جوان و نوجوان یک مسیر اشتباهی رو طی بکنن، خود اون نوجوان و جوان به واسطه باورهای دینی قوی که پیدا میکنه مسیرش رو انتخاب میکنه
انشالله. و بار تبلیغی رو همینطور نشون میدن دیگه، در بین فامیل، بین بستگان، همسایگان همینطوره. خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایین گزارشی رو که همکار گزارشگرمون جناب آقای حامد رشید سادات تهیه کردن بشنویم در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
خانم سلام بر شما، خیلی متشکرم که به ما وقت دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. لطف کنید برای ما بفرمایید برای تقویت حجاب و عفاف در جامعه به نظر شما چی کار باید کرد؟
راستش تا جایی که مثلا حالا من به عنوان یه خانم نظرمه، این که باید فرهنگ سازی درستی انجام بشه در این زمینه، ولی اینکه حالا خب کارشناسان قطعا بهتر میتونن نظر بدن در این رابطه که چه جوری این فرهنگ سازی باید انجام بشه. قطعا اگه ما بتونیم به حالا چه خانم ها، حتی آقایونمونم این راهو نشون بدیم که چه اثرات مثبتی میتونه داشته باشه حجاب، میتونیم خیلی بهتر کمکشون کنیم و اینکه به اون سمت سوقشون بدیم که خودشون به شخصه علاقه‌مند بشن به حالا عفاف و مثلا حالا به خصوص واسه خانم ها حالا حجاب مثلا برتر که میتونه حالا حتی چادر یا حتی پوشش پوشیده همون مانتو هم باشه حتی.
بله. به نظر شما حالا عوامل بد حجابی و بی حجابی در جامعه ما چیه؟
همون اینکه متاسفانه اونجوری که باید جلوه های قشنگ حجاب به خانم هامون و حتی میگم آقایونمون نشون ندادیم. چیزی که وجود داره اینکه شاید باید اثراتش رو متوجه بشن که بتونن درک کنن این قضیه رو، ولی تا زمانی که این آموزش داده نشه جامعه به این سمتی پیش میره که متاسفانه داریم میبینیم و داره پیش میره.
شما چه راهکاری رو برای فرهنگ سازی حجاب در جامعه پیشنهاد میکنید؟
راستش من اونقدر متاسفانه تجربه ندارم که بتونم در این زمینه نظر بدم. سمت. امیدوارم که بتونم مثلا کارشناس برنامه پاسخگوی این مطلب خب باشم. ولی شاید میگم مثلا حالا افرادی رو ببینن که این تأثیر روشون گذاشته شده، شاید اینجوری بتونن بهتر پاسخ بدن.
الگوهای عملی رو جلوی چش خودشون ببینن.
بله بله. الگوهایی که مثلا حالا در معمولا توی اقوام همه هستن یا توی حتی جامعه بدن این ماجرا وجود داره و اینجور تجربه های عملی واسه تک تک اگه بگردیم قطعا پیداش خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما. خیلی سپاسگزارم. لطف کردید.
تشکر میکنیم از آقای رشید سادات با بخش گزارشی. بله، جمله ای رو که این مصاحبه شونده گفتن سرکار خانم دکتر عباسی، این که جلوه های زیبای حجاب و عفاف رو ما تا به حال نتونستیم به زیبایی در واقع مطرح کنیم.
بله، منم تشکر میکنم هم گزارشگر بزرگوار و هم مصاحبه شونده عزیزمون رو، و اینکه نکاتی رو اشاره کردن که در واقع ما قبل از ارائه گزارش هم بهش اشاره کردیم، بسیار هم مطلوب و خوب بود. اینکه فرهنگ سازی حجاب حتما باید با گفتمان سازی صورت بگیره. مصاحبه شونده عزیزمون گفتن که حتما باید آموزش داده بشه. بله. در واقع فرهنگ سازی باید توأم با آموزش باشه. کاملا درسته. بله. یعنی اینکه ما عرض میکنیم حتما باید گفتگو صورت بگیره، حتما باید فرهیختگان جامعه ما در رسانه، در محیطهای آموزشی، در دانشگاه ها، در مدارس، در واقع به فراخور احوالات مخاطبینشون، حالا کودک، نوجوان و جوان، باید بیان و مبانی حجاب و عفاف رو به زبان مخاطب تبیین بکنن.
با طرح پرسش هایی که پاسخ داده بشه تا ابهام های ذهنیشون رفع بشه.
کاملا درسته. حتی یه مقدار عقبتر ما میریم. یعنی با لایروبی کردن ذهن مخاطب. با در واقع برانگیختن سوالاتی که در ذهن مخاطب وجود داره که این سوالات رو بیرون بریزن، مطرح کنن. من تو بخش قبلی برنامه هم خدمت بزرگواران شنونده عرض کردم عزیزان، مادران، پدران، جوانها، نترسیم از این که خودمون یا مخاطب از ما سوالاتی بپرسه. یعنی حتی اگر بگه من اصلا نماز رو قبول ندارم، شما دلیل بیار تا من نماز رو قبول کنم، هیچ اشکالی نداره. ما نمونه داشتیم، کتاب‌های احتجاج امام صادق علیه السلام رو داریم، کتاب‌های احتجاجات علما و اندیشمندان جهان اسلام رو داریم. خدا رحمت کنه علامه عسگری رو، رضوان الله تعالی علیه، فراوان کتاب‌های احتجاج با در واقع افراد بی خدا داشتن ایشون در کشورهای مختلف، افرادی که لائیک بودن، بی خدا بودن، دهری بودن، کمونیست بودن، کسانی که به هیچ عنوان خدا رو قبول نداشتن، ولی به واسطه گفتگو، مناظره، مباحثه، گفتگو کردن میتونستن اونها رو متقاعد بکنن که تفکراتتون غلطه. و این نکته بسیار خوبی بود که تو گزارش بود. یقینا باید ما راه‌های آموزش رو در واقع باز بکنیم. خصوصا من همینجا از مسئولین عزیز میخوام این مطالبه شنوندگان رو به گوش مسئولین برسونید. تو حالا گاهی اوقات انقدر مسئولی مشغول هستن که اصلا فرصت ندارن اینجور برنامه ها رو گوش بدن. اما خواهش میکنم تهیه کننده بزرگوار برنامه، عزیزان دستندرکار، بخوان از مخاطبین که مطالبات خودشون رو بیان بکنن. و اینها رو مجموعاً به گوش مسئولین فرهنگی جامعه برسونید. مسئولین نمیدونن وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و جاهای مختلف باید بدونن مردم ما مطالبه حجاب و عفاف دارن، جایی که در جامعه اسلامی به هر دلیلی، من الان کاری ندارم دلایلش چیه، به هر دلیلی میان و متاسفانه مظاهری رو مشاهده میکنیم در سطح جامعه که به راحتی دارن ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا میگذارن و فضاهای مجازی دارن حمایت میکنن بعضن تو این قضايا گروه‌های منفی. خب چرا ما نباید این گفتمان سازی رو انجام بدیم؟ چرا ما نباید بازخورد و بازتاب مطالبه گری مردم رو در قالب‌های گوناگون، مثل بیانیه، مثل حتی تجمعاتی که در واقع تو مناسبت‌های مثل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها باید صورت بگیره، به این عنوان که مردم ما فاطمی هستیم. یعنی خیلی جالبه بدونید، ببینید گاهی اوقات دوستان عزیزان شنونده، گاهی اوقات ما تجمعات مثبت خودمون رو به رخ دشمنانمون نمیکشیم.
بله.
اصلا علت این که خدا در قرآن میفرماید جمعی حرکت بکنید، حالا باشه طلبتون سریع فرصت من اینو توضیح میدم، اساسا خدا به جمعی حرکت کردن مؤمنین افتخار میکند، مباهات میکند. یک دلیلش اینه که ما در واقع اون کمیت و کیفیت وجودی خودمون رو به رخ دشمنانمون بکشیم.
بله.
و این اتفاق باید صورت بگیره، چون اگر این اتفاق صورت نگیره دشمنان ما میان افراد ناآگاه جامعه رو تحریک میکنن و در بحث ضد فرهنگ ها اونها رو به رخ ما میکشن.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از اینکه دعوت رو پذیرفتیم و در برنامه امروز هم حضور داشتین. و فرمایش پایانی شما؟
امیدوارم انشالله ما از جمله کسانی باشیم که بتونیم رفتار و عمل کرده به موقع و به هنگام داشته باشیم.
بله.
مانند وجود نازنین و مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها که همیشه پیشگام بودند در وظیفه شناسی.
بله.
در دفاع از ولایت، در اینکه مردم جامعه زمان خودشون رو نسبت به وظایفشون آشنا بکنند. خداوند همه ما رو علل خصوص بانوان جامعه ما رو نسبت به وظایفشون بیشتر آشنا بکنن و بتوانیم در واقع یک بانوی نمونه، یک همسر نمونه، یک مادر نمونه و یک منتظر نمونه برای امام زمان انشاءالله باش.
انشاءالله. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون هستین. گوهر عفاف و اما چرا حجاب. دعوت میکنیم بشنویم.
لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا
این محجب شدن یه جزئی از تغییرات و تحولاتیه که برای من و بچه‌های امثال من به وجود اومد. فقط محجبه نشدم، اگه اومدم توی این هیئت، توی این مسیر، توی این مجموعه، تغییری که تو من ایجاد شد فقط محجبه شدنم نبود، خدا رو شکر. اینه هیچ من خودم نیست، نعمته. نعمتی که خدا داد و حالا ما بعد یه اینجا شله بگیم. میگم ما آرمان هامون عوض شد توی این هیئت، توی این مسیر، توی این مجموعه. یعنی واقعا من هیچ وقت فکر نمی‌کردم من بخوام به جهانی شدن فکر کنم، من بخوام به این فکر کنم که بچه‌های دیگر رو رفتاراشون و انگیزه هاشون و ظاهرشون رو عوض کنم. هیچ وقت به این فکر نمی‌کردم. گفتم من گیر به خودم عذاب بکشم بیرون کلی خودش. ولی خب خیلی خیلی تغییرات بزرگتر از اون چیزی بود که من فکرشو می‌کردم، خدا رو شکر. و وظیفه من و امثال من حس میکنم توی این مسیر اینه که مصداق آیه فاستقم کما امرت باشیم، استقامت کنیم توی این راه، قدر نعمت رو بدونیم و بقیه رو بیاریم این نعمت رو بهشون نشون بدیم. حتما آدم باید بیاد توی این مسیر بچشه که بفهمه من و حیالا بچه های امثال من چی میگیم.
تارمویی ز تو چون دیده دزدان بیند، ابر گریان شود از حزن و غم عرش مجید. تو توانی که شبی نیک بخوابی تا صبح، بانگه از عمد نبندی در منزل به کلید. خیلی ممنونیم از اینکه همراه برنامه خودتون بودید. از حسن توجه و عنایت شما بسیار متشکریم. خدا نگهدار.
من هدى الدين انشرافي نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكيه لا تخافي. هو يمدين فضيلك ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت للعليا سبيلا. باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي.
ممنون از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. انشالله هر جا هستی سالم و تندرست و موفق باشید. رسیدیم به ساعت 11:50 و در این فرصت دعوت میکنم ویژه برنامه اذان ظهر یعنی تا ملاقات خدا را بشنوید. عذرخواهی میکنیم از شما دوستان عزیز به خاطر مشکلی که در پخش برنامه تا ملاقات خدا پیش اومد. الان این برنامه برای پخش آماده است. میشنویم. اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة
تا ملاقات خدا. الهی، جز از شناخت تو شادی نیست و جز از یافت تو زندگانی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر آخرین فرستاده خدا حضرت محمد و خاندان پاکش.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، بر اشرف خلق حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و مجد نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه تا ملاقات خدا از شبکه استانی صدای مرکز ایلام در خدمت شما هستیم. در این برنامه بخش‌های ذکر روز، گزارش و آوازهای عرفانی تقدیم شما خواهد شد. امیدواریم طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند بزرگ قرار بگیرد.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان، الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
همراهان گرامی، ایمان به خدا در انسان نیروی مقاومت می آفریند و تلخی‌ها را شیرین می کند. در نهج البلاغه آمده است: شکیبایی میوه یقین است. هر که را یقین به عدل حق تعالی باشد، داند که به ازای هر مصیبت و بلایی عوض و ثوابی است که هر عاقلی که آنها را با هم بسنجد راضی شود. همراهان گرامی، امام علی علیه السلام در حکمت 109 نهج البلاغه بالاترین صفات یک مؤمن را حیا و صبر او می‌داند و می‌فرماید: هیچ صفتی مانند شرم و شکیبایی نیست، زیرا با این دو ایمان کامل می‌شود. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه امروز تا ملاقات خدا. در این بخش گوش میکنیم به گزارش علی منصوری همکار ارجمندمون.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و همیشگی برنامه تا ملاقات خدا. انشالله که حال دل همگی عالی باشه. به امید خدا ما را همراهی بکنید در این بخش گزارشی در کنار یکی از بزرگواران همستانیمون که دقایقی رو باشون هم کلام میشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
احوال شما؟
خیلی ممنون، خدا را شکر.
زنده باشین انشالله. یه جایی تو زندگیتون که به یاد خدا افتادی، یه مکانی، یه حال، یه اتفاقی که شما رو به یاد خدا انداخته؟
تمام این طبیعت، دنیا، امکاناتی که هست، واقعا انسان ها میبینیم، زندگی روزمره همیشه واقعا به یاد خداییم، به یاد نعمتایی که خدا به ما داده. ولی بعضی موقع میبینی یک مشکل خاصی برات پیش میاد، اون موقع بیشتر به یاد خدا میفتیم. متاسفانه اینجوری شدیم ما، در سختی ها، در مشکلات بیشتر به یاد خدا هستیم و پناه میبریم، خدایا کمک کن. انشالله همیشه در همه غم و شادی به یاد خدا باشیم. ولی من به فرض مثال چند روز پیش رفتم، یه طبیعتی دیدم، یک سدی دیدم، جریان رودخانه ها، آبایی که قبلا خشک بودن، چشمه‌هایی که خشک بودن الان طغیان کرده بودن، جاری بودن، بیشتر به یاد خدا و عظمت خدا افتادم.
خب چی باعث شد که متوجه بشید؟ یعنی در نگاه کردن به طبیعت، در نگاه کردن به مخلوقات خدا، شما رو به یاد خدا بندازه. چه چیزی در این طبیعت وجود داره از دید شما که ما رو متوجه خدا میکنه در ورای این قفلت ها و این هیاهو و به هر حال مسائلی که تو زندگی روزمره هر انسانی هست؟
همین که طبیعت خشک بوده، از بین رفته، مرده، دوباره زنده شده این طبیعت ما. واقعا من اینو توجه میکردم و شکر خدا به جا میوردم، خدایا عظمت خداوند که دوباره مرده ها رو زنده میکنه، طبیعت رو دوباره زنده میکنه و ما رودخانه ها و چشمه هایی که واقعا هیچ امیدی نداشتیم بهشون دوباره فوران کردن. درخت ها میبینیم برگاشون، من خودم اینجا یه درختی کنار همین میبینم که خشک شده بود، خوابیده بود، دوباره زنده شده. واقعا جای شکرگزاری داره که خداوند دوباره امید آفریده و ما همیشه امیدمون به خداست. واقعا
و قبول داری اصل همینه، یاد خدا.
اصلا یاد خدا همیشه اصل زندگی انسان ها، باید همیشه به یاد خدا باشیم که اصلا اول و آخر زندگی ما بازگشت به سوی خدا و ملکوت اعلاست. و در این دنیا باید حالا تلاش خودمون بکنیم، طوری که میفرمایان اعمه ما که طوری به این دنیا تلاش بکنید که چندین سال دیگه، هزار سال عمر کنید و همیشه به یاد دنیای آخرت و زندگی پس از مرگمون باشیم که دوباره انسان ها بازگشتمون به سوی خداست.
و بالاترین یاد خدا؟
بالاترین یاد خدا نماز و عبادت خداست و واقعا ما نیاز داریم که نماز بخونیم، عبادت خدا بکنیم. در شبهای احیا اونجا که می رفتیم مسجد، واقعا نماز می خوندیم که می خوندیم خدایا کمک کن، خدایا عاقبت به خیرمون کن و برای همه مردم انشاءالله خداوند همه مردم رو عاقبت به خیر کنه در این دنیا و در آخرت. و در پایانم آرزوی ظهور منجی عالم بشریت داریم در این ایامی که واقعا ظلم میبینیم، مردم مظلوم غزه رو میبینیم که واقعا داره ظلم بهشون میشه و اسرائیل جنایتکار داره اینها رو بالاخره بمباران میکنه و ظلم بهشون میکنه. انشاءالله منجی عالم بشریت بیاد و این ظلم ها رو از بین ببره.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، ممنون از احساس پاکتون، از دل پر از امیدتون و انشاءالله که همیشه لحظه های زیبای زندگیتون سرشار از نام و یاد خدا باشه. التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، بنده هم التماس دعا دارم. انشاءالله موفق باشی، خسته نباشید.